ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و در این نخستین ثانیه های بامداد روز جمعه 16 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2012 میلادی آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند رو هر کجا ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه های کارشناسان رادیو فردا رو. برای شنیدن خبرها همکارم آرش حسن نیا که امشب او خبرهای دنیا رو به سماع اطلاع شما رسونده در اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. آرش
سلام. مهداد سپاسگزارم از تو. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا که این ثانیه های گذشته از جمعه باز هم با ما هستید. امیدوارم که جمعه ای شاد، امن و آرام همراه با خانواده داشته باشید. خبرها را از عراق شروع می کنیم که انفجارهای پیاپی در این کشور دست کم 72 کشته بر جای گذاشته است. بر اثر یک رشته انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد و همچنین یک بمبگذاری انتحاری در میان زائران شیعه در جنوب عراق دست کم 72 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراق بامداد روز پنجشنبه وقوع یک رشته انفجار در مدینه‌الصدر و کاظمیه دو منطقه شیعه نشین بغداد دست کم 23 نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. همچنین ساعتی پس از وقوع این انفجارها یک عملیات انتحاری در میان زائران شیعه در شهر ناصریه که به سمت کربلا در حرکت بودند حدود 45 کشته دیگر و 68 زخمی بر جای گذاشت. اسوشیتد پرس تعداد تلفات این عملیات را 72 تن اعلام کرده است. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت هر گونه تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز غیر قانونی است و موفقیتی در پی نخواهد داشت. وی تاکید کرد نیروی دریایی بریتانیا برای تامین امنیت در خلیج فارس به حضور خود در این منطقه ادامه خواهد داد. وزیر دفاع بریتانیا که در مؤسسه آتلانتیک در واشنگتن سخنرانی می‌کرد همچنین گفت اختلال در جریان انتقال نفت از طریق تنگه هرمز تهدیدی برای منطقه و برای رشد اقتصادی جهان خواهد بود. وی اظهار داشت نیروی دریایی بریتانیا به وظایف خود به عنوان بخشی از نیروهای دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا که در بحرین مستقر است ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی قبل گفت در استراتژی دفاعی جدید این کشور شمار نیروهای زمینی را کاهش خواهد داد. وی در سخنرانی خود در وزارت دفاع گفت در این استراتژی تمرکز بر حضور ما در اقیانوسیه و خاور دور خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره بر همکاری و سرمایه‌گذاری با شرکا و متحدان آمریکا از جمله سازمان ناتو افزود ما همچنان مراقب خواهیم بود به ویژه در خاورمیانه. باراک اوباما بر مبارزه با تروریسم و حفاظت از ایالات متحده و همچنین جلوگیری و مبارزه با هر دشمنی بالقوه تاکید کرد. وی پیشگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی را نیز از سیاست‌های دفاعی جدید آمریکا توصیف کرد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد کنترل زندان بگرام در یک ماه آینده به دست نیروهای افغان سپرده خواهد شد. این زندان در حال حاضر توسط نیروهای آمریکایی اداره می‌شود. بر اساس بیانیه دفتر حامد کرزی این دستور وی در پی شنیدن گزارشی از وضعیت زندانیان صادر شد که در آن موارد زیادی تخلف از قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین جاری این کشور و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر وجود داشت. رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی را مأمور کرده است بر بازداشتگاه‌ها و زندانیانی که در بازداشت نیروهای خارجی قرار دارند نظارت کند. و مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی روز دوشنبه با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی روز دوشنبه آینده با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. ویکتوریا نولند افسود واشنگتن از اینکه دو طرف برای مذاکرات صلح با یکدیگر روبرو می‌شوند بسیار دلگرم شده است. پس از وقفه‌ای که بیش از یک سال به طول انجامیده است، اوایل هفته جاری مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مقام های دو طرف اعلام کردند که در مذاکرات اردن توفیقی حاصل نشده، اما توافق کردند تا به گفتگوی خود ادامه دهند. مرداد،
سپاسگزارم از آرش. آرش حسنیا و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه به وزارت دفاع رفت تا راهبرد تازه دفاعی ایالات متحده را اعلام کند. در این باره گزارشی خواهیم داشت. در حالی که اوضاع اقتصاد ایران روز به روز دچار تنش‌های تازه‌ای می‌شود، مقام‌های اتحادیه اروپا نیز روز پنج شنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره تحریم نفت ایران آخرین گفتگوها را انجام دهند. نخست وزیر قطر هم از بروز یک جنگ میان ایران و آمریکا در خلیج فارس ابراز نگرانی کرده و هم از کشورهای عربی خواسته تا هر چه زودتر میانجیگری کنند. اعدام‌های اعلام نشده در زندان مشهد به بیش از 100 تن رسیده است. نگاهی خواهیم داشت به طرحی که با عنوان طرح جامع کاهش آلودگی هوا قرار است در 8 شهر ایران اجرا شود. و سرانجام مجله دات کام رو خواهید شنید که از آخرین وقایع و خبرهای داغ در دنیای مجازی با شما سخن خواهد گفت. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با حضور در وزارت دفاع آمریکا به طور رسمی راهبرد جدید دفاعی ایالات متحده رو اعلام کرد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در همین باره.
کنفرانس خبری یک رئیس جمهور در اتاق کنفرانس پنتاگون. تا روز پنج شنبه چنین اتفاقی در آمریکا دیده نشده بود. اما روز پنجشنبه باراک اوباما در محل پنتاگون در کنار وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا قرار گرفت و رسما استراتژی جدید دفاعی آمریکا را اعلام کرد. پس از پایان جنگ در عراق و خروج تدریجی نیروها از افغانستان و به ویژه با چالش‌های اقتصادی در آمریکا که بودجه بسیاری از نهادهای دولتی کاهش پیدا کرد، بهار امسال باراک اوباما دستور داد سیاست‌های کلی دفاعی مورد بازنگری قرار گیرد و محورهای راهبردی دفاعی برای 10 سال آینده ترسیم شود. آقای اوباما روز پنجشنبه در واقع تدوین نهایی و رسمی شدن این راهبرد جدید را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا دلیل تغییر در راهبرد دفاعی را اینطور بیان کرد.
دستور بازنگری دفاعی را به این دلیل صادر کردم که باید در دنیایی که به سرعت تغییر می کند معلوم شود منافع استراتژیک من چیست و اولویت‌های دفاعی من برای دهه آینده کدام است. راهبرد است که اندازه و ساختار نظامی و همینطور بودجه دفاعی را تعیین می کند. علاوه بر این ما باید گذشته را به خاطر داشته باشیم. نمی‌توانیم اشتباهات گذشته را در دوران پس از جنگ ویتنام تکرار کنیم. آن زمان نیروی نظامی من را چندان برای آینده آماده نکردیم.
این راهبرد جدید دفاعی سیاست امنیتی دفاعی آمریکا را در دوران پس از دو جنگ در خاورمیانه و برای یک دهه آینده ترسیم می کند. اما در کنار آن کوچکتر شدن ساختار ارتش نیز در این راهبرد جدید تبیین شده است. کاستن از بودجه پنتاگون و کوچک کردن ارتش، آن هم در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود، موجب انتقادهای بی‌امان رقیبان جمهوری‌خواه آقای اوباما شد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اطمینان داد به هیچ یک از اولویت‌های دفاعی ایالات متحده لطمه‌ای وارد نخواهد شد.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
حضور ما در آسیا اقیانوسیه تقویت خواهد شد. کاهش بودجه به هزینه‌هایی که برای حضور در آن منطقه مهم در نظر گرفته‌ایم لطمه نخواهد زد. تعهدات مالی و کمک به متحدان و شرکایمان از جمله ناتو هم ادامه خواهد یافت. نمونه اخیرش عملیات مشترکمان در لیبی. در سایر مناطق به ویژه در خاورمیانه هم هوشیار می‌مانیم و رویدادها را زیر نظر داریم.
حضور در آسیا اقیانوسیه به عنوان یک اولویت دفاعی از مدت‌ها پیش در دولت باراک اوباما اعلام شده بود. وزیر دفاع آمریکا چند ماه پیش هنگام سفر به ژاپن به صراحت گفته بود که ایالات متحده در پی ایجاد شبکه‌ای گسترده‌تر و البته عمیق‌تر در آسیا اقیانوسی است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه هم در کنار باراک اوباما حضور داشت. او در مورد عوض شدن نوع تهدیدها در دوران معاصر گفت:
Our strategy review concluded that the United States
بازنگری راهبرد ما را به این نتیجه رساند که آمریکا باید توانایی نبرد همزمان در چندین چالش را داشته باشد. آشکار است که تهدیدهای قبلی دیگر در برابر ما نیستند. در برابر ما تهدیدهای قرن 21 قرار دارد و همین است که انعطاف پذیری بیشتری را ضروری می کند.
به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از دلایل تجدید نظر و ارزیابی استراتژی قبلی آمریکا قدرت بیشتر گرفتن چین و برخی تغییرات دیگر در سطح جهانی است. آسوشیتد پرس این تغییرات دیگر را عمدتاً ایران معرفی کرده است، هم در موضوع تهدیدهای هسته‌ای و هم به خاطر تهدیداتش درباره خلیج فارس و تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سخنانش را با ذکر این نکته پایان داد که نیروهای نظامی و ساختار دفاعی ایالات متحده کوچکتر می شود، اما ضعیفتر نه. البته کاهش بودجه دفاعی پیش از تدوین راهبرد جدید عملی شده بود. بودجه امسال وزارت دفاع آمریکا 705 میلیارد دلار است، اما بودجه دفاعی سال آینده 43 میلیارد دلار کاهش دارد و به 662 میلیارد دلار می رسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
امروز پنجشنبه مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا از جمله درباره چگونگی اجرای تحریم خرید نفت از ایران به رایزنی بنشینند. پیش از این گفته شده بود که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا نگرانی هایی دارند که ظاهراً در نشست امروز این نگرانی ها تا اندازه‌ای برطرف شده. فریدون زرنگار در گفتگوی با مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که نشست روز پنجشنبه اتحادیه رو دنبال کرده، از نتیجه این نشست پرسیده. مهرداد میرعمادی:
در مجموع ما گزارش که داشتیم اینه که دو مانع عمده‌ای که بستر راه پیاده کردن این تحریم نفت ایران بود، مورد اول که تأمین نیازهای انرژی سه کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان بود، تا اندازه زیادی این نگرانی رفع شده در چارچوب اینکه یک کشور دیگه این منطقه مسئولیت رو پذیرفته که هم ارزش نفت خودش رو بالا ببره و هم فروش نفت رو به این کشورها با شرایط آسان‌تری حداقل در میان مدت مهیا کنه، که خودش در مرحله اول مهمترین نگرانی ایجاد هماهنگی برای تحریم نفت ایران بود. مورد دوم که این بحث که باید شروع بشه، هنوز لاغت های لحظه که صحبت میکنیم توافق در موردش پیدا نشده، اما ما به سوی هماهنگ کردن اون هم در حال پیشرفت هستیم.
یعنی میشه پیش بینی کرد که در 30 ژانویه که مقام های اتحادیه اروپا اعلام کردند، اتحادیه اروپا به یک تصمیم نهایی برسه؟
من تصور میکنم حتی اگر یک تصمیم نهایی در تمامی موارد نباشه، ما این رو خواهیم دید که توافق و اعلام این که تحریم نفتی ایران از طرف اتحادیه شروع خواهد شد و در این چهارچوب این در کمترین مدت آغاز خواهد شد. ولی ممکنه که نقطه زمانی این تصمیم به روزی شروع میشه، این شاید ممکنه کمی مبهم بمونه.
خب، نگرانی کلی اتحادیه اروپا از اینکه خیلی محتاط با این مسئله برخورد میکنه ناشی از چی است؟
در عمل ناشی از اینه که ما هر سه کشوری که الان من نام بردم از نظر مالی بسیار در شرایط دشواری به سر میبرند و اینو نمیشه انتظار داشت که این سه کشور با توجه به گسترش بیکاری در این کشورها و در واقع اعتراضهای عمومی که ما میبینیم در سطح شهرها داشتیم در این ماها، یک فشار بیشتری روی اقتصاد خودشون که نهایتاً منتقل خواهد شد به شهروندان با این راحتی بپذیرن که این فشار رو نه تنها هزینه‌اش رو بپردازن، بلکه در این شرایط حساس سیاسی شهروندان خودشون هم زیر فشار بذارن. اما واقعیتش اینه که بیانیه که دیروز از طرف مقامات یونان صادر شد که ما همراهی خواهیم کرد اگر تمامی اتحادیه نظرشون این باشه، این در حقیقت شاید مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین گره این کار بود که اون که باز شد، من تصور میکنم که در مورد ایتالیا و اسپانیا یک مقدار پیشرفت آسان‌تر بشه.
با در نظر گرفتن این که در حقیقت اتحادیه اروپا تنها حدود 18% نفت صادراتی ایران رو میخره، آیا در صورت تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا تأثیری میتونه بر روی بازار نفت ایران و سیاست ایران داشته باشه؟
درسته، همونطور که شما اشاره کردید که در حدود فقط 1/5 نفت صادراتی ایران به اتحادیه میاد، ولی که 40% دریافتی ارزی ایران از فروش نفت شده 18%. چون بقیه کشورها مثل هند یا چین یا مالزی اینها به ایران ارز نمیدن، یا پول خودشون رو میدن، یا در مورد چین به خصوص مقدار قابل توجه این کالاهای پایا پایه. در این چهارچوب فروش نفت به اتحادیه اگرچه انظر کمیت کوچک به نظر میرسه، اما انظر تأمین نیازهای ارزی ایران بسیار بسیار حیاتیه و در این چهارچوب اثر این روی اقتصاد ایران یک شوک به راستی خیلی عمیق و خیلی گسترده خواهد بود که بازار ارز خواهد گذشت و اثر این رو در مورد تولید کالاهای صنعتی و فعالیت های تولیدی در تمام کشور خواهیم دید، و در بازار نفت هم با توجه به این وعده هایی که عربستان داده و اخیرا هم آذربایجان و روسیه هم یک نشانه های از همکاری نشون دادن، شاید در کوتاه مدت بهای نفت بالا برد، مثلا یک چیز در حدود زیر 10 دلار، ولی من تصور میکنم در میان مدت حتی اون افزایش زیر 10 دلار هم کوچکتر بشه.
نخست وزیر قطر شیخ حمد بن جاسم آل ثانی با ابراز نگرانی از اختلافات آمریکا و ایران در منطقه از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواست تا در حل اختلاف غرب و ایران گام بردارند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، نخست وزیر قطر گفت به نفع همه کشورهای منطقه است تا از وقوع جنگی در خلیج فارس جلوگیری کنند. در همین باره رضا جمالی گفتگوی کرده با نادر انتصار، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا، و نخست از او درباره مهمترین علت نگرانی های کشورهای عربی منطقه پرسیده است. نادر انتصار:
دو چیز مهم هست برای اینا. یکی این که جنگ به هر حال اختلال ایجاد میکنه در اقتصاد کشورهای منطقه، در سیاست کشورهای منطقه، و یک مقدار عملات غیر قابل پیش بینی همیشه هست که جنگ میشه. کشورهای خلیج فارس مایل نیستن، برای اینکه وجود خود اونها ممکنه به طور کلی در خطر بیفته. یعنی اقتصاد منطقه اگه به هم بخوره، وضع دبی خیلی بد میشه، وضع قطر خیلی بد میشه. از اون نظر یکی برای اینا خیلی مهمه، و یکی دیگه که همونطور که گفتم اثرات سیاسی جنگ 100% به خود ایران فقط محدود نخواهد شد، و این خیلی اثرات منفی برای اینا داره. وجود اصلا خود این رژیم ها رو ممکنه به خطر بندازه. بله، همینه که الان میبینیم امیر قطر و حتی پادشاه عمان و غیره شروع کردن یه مقدار تقلای کردن که از بروز جنگ بتونن جلوگیری کنن.
در مدارک محرمانه‌ای که چندی پیش سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده بود، در اون مدارک اومده بود که بعضی از کشورها عربی از آمریکا خواسته بودند با حمله نظامی به ایران مسئله جمهوری اسلامی رو برای همیشه یکسره کنه. چقدر این مسئله با واقعیت موجود در منطقه سازگاره و به حقیقت نزدیکه؟
به نظر من با وجود صحبتایی که میشه در ویکی‌لیک در حقیقت بروز داده شده، اینا رو باید در یه چارچوب دیگه نگاه کنیم، نه در چارچوب کنونی. اینا ممکنه مثلا در همینجوری جلسه نشسته بودن یکی این حرفو زده، اینو نباید اونطور زیاد به عنوان یک سیاست یک کشور به خصوصی در نظر بگیریم. من که یه چیزی در یه موقع دیگه گفته، الان وضع خیلی فرق کرده، و بیشتر این صحبت ها هم کسانی بودن که یا جزء دولت عربستان بودن یا طرفداران دولت عربستان. عربستان یه مقدار موضعش با بقیه کشورهای خلیج فارس فرق میکنه، برای که عربستان خودش رو به عنوان یک کشور مهم منطقه میدونه و ایران رقیب اصلی خودش میدونه و میخواد به هر طریقی هست ایران ضعیف بشه، و خیال میکنه که اگرم جنگ بشه، عربستان به عنوان قدرت تنها مطرح منطقه از این جنگ بیرون خواهد اومد. از این نظر این صحبت‌های عربستان با بقیه فرق داره تا مقداری.
آقای انتصار، در صورت شروع جنگ در منطقه خلیج فارس، موضع احتمالی کشورهای حوزه خلیج فارس در قبال این جنگ چطوره؟ آیا فکر میکنین که بی‌طرفی رو پیشه کنن یا طرف کشور خاصی رو بگیرند؟
من فکر کنم اینا بی‌طرفی رو اعلام خواهند کرد، مگر اینکه یک جنگ طولانی بشه و اینها رو در یک مخمصه قرار بده که نتونن بی‌طرف بمونن، مجبور بشن که به نحوی از این یا اون طرف پشتیبانی کنن، و به طور کلی از کسی که پشتیبانی خواهند کرد آمریکا خواهد بود. برای که جنگ اگر طولانی بشه، نتیجه اینه که این کشورها خودشون ممکنه هدف جنگ قرار بگیرن و از این طریق برای که خودشون بتونن محافظت کنن، زیر پرچم حفاظت آمریکا قرار بگیرن، مجبور بشن که از این بی‌طرفی خودشون بیرون بیان.
به عنوان پرسش پایانی، آیا شما رویداد یک جنگ در منطقه خلیج فارس رو در آینده نزدیک پیش بینی می‌کنید؟
من فکر نکنم جنگ به این ترتیب که مثلا یک طرف یا دو طرف تصمیم بگیرن که جنگ رو شروع کنن، ولی حوادثی ممکنه ایجاد بشه که قدم به قدم یک طرف رو مجبور کنه که یک چیز نظامی انجام بده و این خودش یک جنگی رو که غیر تمایل هر دو طرف باشه ایجاد کنه از این طرف. ولی فکر نکنم بشینن نتیجه بگیرن، مثلا آمریکا بشینه بگه امروز باید جنگ رو شروع کنیم، این احتمالش به نظر من خیلی کمه در حال حاضر. ولی جنگ برای اینکه تنش بین این دو طرف خیلی زیاده، احتمالش همیشه خواهد بود.
از کافینت زیر چشم دوربین های مدار بسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه های ملی، روز جمعه 6 عصر تهران با یک ساعت ششم دیگه همراه باشید تا مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان بگیم از دنیای پردغدغه اینترنت در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
101 اعدام مخفیانه تنها در طی 6 ماه و فقط در یک زندان، زندان وکیل‌آباد مشهد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز پنجشنبه گزارشی مفصل منتشر کرد از اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های ایران. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد ابتدا درباره مفهوم اعدام مخفیانه توضیحاتی می‌دهد. هادی قائمی:
اعدام‌های مخفیانه اعدام‌هایی هستند که فقط در حد مقامات قضایی و زندان خبرش میمونه، یعنی نه حکمی ابلاغ میشه به وکیل که اعدام در شرف وقوعه، نه به خانواده خبری داده میشه، نه خود زندانی حتی تا چند ساعت قبلش میدونه، و پس از اعدام هم مقامات هیچ گونه خبررسانی یا اعلام رسمی نمی‌کنند و کل پروسه اعدام و خبر اون درون قوه قضاییه و زندان‌هایی که انجام میشه باقی میمونه و سعی میشه که هیچ اطلاع رسانی در مورد اون انجام نشه.
خب با این ترتیب که به این صورت مخفیانه انجام میشه، شما این اطلاعات رو به چه صورت و از کجا به دست میارید با مشخصات کامل و اسم و اینکه در کجا اعدام شدن؟
اسامی که امروز ما منتشر کرده این تونسته این از درون اسناد قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد به دست بیاریم، یعنی کسانی که به این آمارها و لیست‌های اسامی دسترسی داشتند تونستن اون رو به اطلاع ما برسونن و با جزئیات دقیق. همچنین کلا مثلا زندان وکیل‌آباد بالای 10,000 زندانی داره، وقتی که این اعدام‌های وسیع و مخفیانه و جمعی انجام میشه، بندهای دیگه و زندانیان بندهای دیگه از اون مطلع میشن و خبرش رو به خارج میرسه.
بر اساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این 101 نفر اسامی که منتشر شده مربوط است به اعدام‌های مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد. توی زندان‌های دیگه ایران هم چنین اعدام‌های مخفیانه انجام میشه؟
بله، گرچه که اطلاعات دقیق و جزئی به دست ما نرسیده، ولی در چندین زندان دیگه از جمله زندان تایبند، زندان کارون اهواز، زندان ارومیه این اخبار به دست ما رسیده و ما بر این باوریم که کلن در طی 2.5 گذشته قوه قضاییه در اکثر زندان‌های ایران دست به اعدام های مخفیانه و جمعی به این صورت زده که شاید بالای 1000 نفر قربانی ها اون بوده باشند. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده.
بر اساس این گزارشی که منتشر شده، این 101 نفر در یک بازه زمانی 6 ماهه به صورت مخفیانه اعدام شدند که مربوط هست به خرداد ماه تا آذر ماه 89. و بر اساس گزارش عفو بین الملل در سال 2010 در ایران 546 نفر اعدام شدند. آیا این 101 نفر جزء این آمار اعدام های 2010 اومدن یا اینکه این علاوه بر اون 546 نفره؟
نه اومدن. آن 546 نفر شامل 246 نفر میشه که اعدامشون در رسانه‌های ایران اعلام شده یا قوه قضاییه اعلام کرده و 300 نفر دیگرشون در وکیل‌آباد به طور مخفیانه اعدام شدن و حداقل 300 نفر. ما نمی‌دونیم دقیقاً چند نفر، ممکنه بسیار بالاتر از این هم باشه.
و در این گزارش اومده بود که یه تعدادی از این 101 نفر تبعی کشورهای خارجی هستن، همینطوره؟ از چه کشورهایی هستن؟
اکثریت کسانی که تبعی خارجی دارن از کشور افغانستان هستن، ولی از کشورهای دیگه مانند غنا، نایجریه هم اسامی به چشم میخوره. و نکته مهم این است که دولت ایران به هیچ وجه به سفارت ها و دیپلمات های این کشورها خبر این اعدام ها رو هم اعلام نکرده.
آقای قائمی، تمام این اعدام های مخفیانه مربوط هست به جرایم مواد مخدری؟
از قرار معلوم بله، تا وقتی که جزئیات بیشتری در مورد پرونده ها پخش نشه، ولی بر اساس اطلاعاتی که از درون زندان و کسانی که تا حدی درون قوه قضاییه دسترسی دارند به نظر میرسه که اکثر اونها اتهامات مواد مخدری هستند. اما نکته مهم این هست که هیچ گونه تحقیقاتی انجام نمیشه که آیا این افراد جدا مجرم هستند یا نه. در بسیاری از موارد دادگاه ها به صورت خیلی سریع و تند این گونه احکام صادر میشن. برای مثال کسی که اطلاع داشت از نحوه صدور احکام به ما اطلاع داد که در عرض 1 ساعت ممکنه پرونده 10 نفر بررسی بشه و احکام اونها در قوه قضاییه صادر بشه.
و اما بعد از هفته ها بیخبری از طرح جامع کاهش آلودگی هوا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه اعلام کرد این طرح به زودی در 8 شهر ابلاغ خواهد شد. طرح جامع کاهش آلودگی هوا چیست و چه مشکلاتی در پیش دارد؟ آزادی اسدی در گزارشش به همین موضوع پرداخته.
2 هفته پیش بود که به گفته برخی مسئولان در شهرداری تهران اعلام شد طرح جامع کاهش آلودگی هوا به دلیل کم تحرک بودن سازمان‌ها و نهادهای مختلف در پاسخگویی به سازمان حفاظت محیط زیست در حد استانی پیگیری می‌شود. اما حالا رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده که این طرح اصلاً شکستی نداشته و در بعضی مواقع حتی 100% هم موفق بوده و در صورت ابلاغ دولتی قابل اجرا در 8 شهر بزرگ ایران است. محمد جواد محمدی زاده از طرح گازسوز کردن موتورهای 2 زمانه و همچنین گازسوز کردن واحدهای صنعتی و خودروهای عمومی اسم برده که به گفته او در این طرح بیش از 2 میلیون خودرو گازسوز شدند. به گفته این مقام مسئول محیط زیستی در این طرح 1,200,000 خودرو از رده خارج شدند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت شهرداری تهران، برخلاف اضافه شدن شبکه مترو به شبکه حمل و نقل عمومی تهران در 10 سال گذشته و همچنین افزایش تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، سهم حمل و نقل عمومی در کل سفرها 26% کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان محیط زیست روز پنجشنبه با اعلام رضایت از طرح کاهش آلودگی هوا که قرار است ابلاغ شود، گفته از لحاظ فرهنگ‌سازی بین شهروندان این طرح چندان موفق نبوده، اما بر روند آلایندگی تاثیرگذار بوده و آلاینده‌های مختلف مثل مونوکسید کربن و اوزون امسال نسبت به سال گذشته به گفته او بهبود پیدا کرده است. اما آزبست، عامل افزایش مقاومت لنت‌های ترمز و کلاچ در برابر سایش، به گفته برخی مسئولان یکی از مهمترین مسائل آلودگی هواست. ماده سرطان‌زا که در بسیاری از کشورها استفاده از آن در صنعت ممنوع اعلام شده، اما به گفته سرهنگ هادی هاشمی در یک نشست خبری به عنوان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران، به راحتی آزبست در خودروسازی داخلی ایران به کار می‌رود.
آزبست 10 سال پیش ممنوع شد، صنایع 10 سال مهلت گرفت که اصلاح بکنه، دیگه از آزبست استفاده نکنه. 10 سال، سال 86 تموم شد، ولی امسال 770,000 تن آزبست ما وارد کردیم. ما از مالزی آزبست داریم وارد میکنیم که خودش 1 گرمشو مصرف نمیکنه.
با این همه محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست روز پنجشنبه هر نوع واردات آزبست به ایران از مجاری قانونی را رد کرد. بارندگی در ایران و برخی کلان شهرها همچنان ادامه دارد، اما هر از چندی خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی باز هم از به صدا درآمدن زنگ خطر آلودگی هوا می‌نویسند. اما حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرده که ابلاغ و پیاده کردن طرح جامع کاهش آلودگی هوا میتواند آنقدر مفید باشد که تنها نگرانی مسئولان ریزگردها، آن هم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، به عنوان آلاینده باشد. ذراتی که حتی اگر واقعا تنها مشکل و دلیل آلودگی هوا محسوب شوند، به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، از ریه جذب خون شده و در برخی موارد منجر به سکته قلبی می شوند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا این لحظه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه خواهیم داد با برنامه با مجله .com، اما پیش از اون بشنویم خبرها رو با آرش حسنیا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان دوباره قرار خواهد داد. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در آن کشور برگزار شود. آقای صالحی با اشاره به اینکه مکان مذاکرات باید با توافق طرفین تعیین شود گفت او از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 خواسته تاریخ و مکانی برای سرگیری گفتگوها پیشنهاد کند. این در حالی است که سخنگوی خانم اشتون گفته است اتحادیه اروپا هنوز پاسخ رسمی ایران به نامه 3 ماه پیش او برای از سرگیری مذاکرات را دریافت نکرده است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در این کنفرانس خبری گفت پیام کاترین اشتون را به مقامات ایرانی ارائه کرده. وی همچنین تاکید کرد که ترکیه خواهان بازگشت طرفین به میز مذاکره است. یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته عربستان سعودی آماده است هر گونه خلأ در بازار نفت را با افزایش سطح تولید خود جبران کند. به دنبال اعلام موافقت اصولی اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت. عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، ماه گذشته نیز در نشستی در روم طرحی را برای جبران قطع واردات نفت از ایران به اعضای اتحادیه اروپا ارائه کرد. در این نشست کم سابقه نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، عربستان و امارات متحده عربی شرکت کرده بودند. اتحادیه اروپا روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند و پس از چین بزرگترین مشتری نفت ایران است. دیمیتری مدودف و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری روسیه و ایران در گفتگوی تلفنی توافق کردند به رایزنی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهند. در بیانیه رسمی کاخ کرملین، ارزیابی مثبت ایران از طرح روسیه برای کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خوشنود کننده توصیف شده است. سال گذشته روسیه به ایران پیشنهاد داد برای اعتمادسازی بین‌المللی طرح گام به گام کرملین را به اجرا بگذارد. بر پایه این طرح پیشنهادی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همزمان با اقدامات عملی ایران برای پاسخ دادن به نگرانی‌های جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش خواهد یافت. تاکنون ایران پاسخ روشنی به این پیشنهاد روسیه نداده و گفته که سرگرم بررسی جزئیات این طرح است. در آتش‌سوزی مرکز نگهداری کودکان بوشهر 3 کودک معلول جان باختند. به گزارش وبسایت کلمه، در این آتش‌سوزی که چهارشنبه شب در بوشهر رخ داد، 18 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه این گزارش، در مرکز نگهداری کودکان معلول شهرستان بوشهر 40 کودک نگهداری می‌شود. استاندار بوشهر درباره علت کشته شدن 3 کودک در آتش‌سوزی گفت: با توجه به اینکه این سه معلول جسمی و ذهنی بودند، نتوانستند از محل حادثه فرار کنند. اتحادیه عرب برای بهبود و ادامه کار ناظرانش در سوریه از سازمان ملل کمک خواسته است. در دیداری که روز گذشته بین نخست وزیر قطر، رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل انجام شد، طرفین درباره چگونگی ادامه کار ناظران اتحادیه عرب در سوریه گفتگو کردند. نخست وزیر قطر برخی از انتقادها از عملکرد هیئت زیر نظرش را پذیرفته، برای در این حال گفته است که وظیفه این هیئت جلوگیری از کشت و کشتارها نیست، بلکه نظارت بر اوضاع سوریه است. گروه‌های اپوزیسیون سوریه می‌گویند فعالیت‌ها و رفت آمد این هیئت شدیداً تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه است و کشتار مخالفان همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز پنجشنبه جفری فلتمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در قاهره، با نمایندگان اتحادیه عرب درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند.
سپاسگزارم از آرش حسنیا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ساعت 12:34 دقیقه بامداد روز جمعه 16 دی ماه هستیم. با من مرتضی قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. پیش از اینکه از شما خداحافظی بکنم، دعوت میکنم که در ادامه این مجله نیمه شب توجه کنید به مجله.com، مجله‌ای که هر هفته در چنین روزی پخش میشه و شما رو در جریان آخرین خبرها و وقایع دنیای مجازی قرار میده. همکارم فهیمه خضر خیدری این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله هفتگی دات کام هست که میشنوید. خوش آمدید به دات کام این هفته، دات کامی که قرار هست به موضوع خیلی مهم محدود شدن بیش از پیش اینترنت در ایران بپردازه. اولتیماتوم 15 روزه نیروی انتظامی به همه کافینت ها در شهر تهران. مرگ شهروند خبرنگار سوری به خاطر یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای روی یوتیوب. و داغ‌های هفته، در هفته که گذشت در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ اجازه بدید که این دات کام رو هم مثل همیشه با خبرها و تازه‌های از جهان مجازی در کنار هم آغاز کنیم. هفته گذشته در شبکه یوتیوب ویدئویی منتشر شد که برای بسیاری از کاربران اینترنت تکان دهنده بود. آخرین ویدئویی که یک شهروند خبرنگار سوری از ناآرامی‌ها در شهر هومس ضبط کرده بود. ویدئویی که این شهروند خبرنگار با سلس سید هنگام ضبط اون کشته شد. یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای که از ثانیه 18 به بعد از وقتی که دوربین از دست با سلس سید می‌افته سیاه میشه و فقط صداهاست که شنیده میشن. صدای گلوله و فریاد مردم. این شهروند خبرنگار سوری یکی از کسانی بود که بیشترین ویدئوها را از ناآرامی‌ها و خشونت‌های حکومت علیه مردم در سوریه روی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قرار داده بود. بعد از مرگ باسل سید، بسیاری از شهروندان جامعه مجازی و کاربران فیسبوک و توییتر درباره اون نوشتن و خیلی‌ها گفتن که اون باید به عنوان شهروند خبرنگار سال معرفی بشه و اصلاً باید مجسمه‌اش رو بسازن، چرا که با پیوند فعالیت‌هاش در دو جهان واقعی و مجازی و ویدئویی که روی یوتیوب و از اون اومد به بهترین شکل سرکوب خشن هموطنانش در سوریه را تونسته که به نمایش بگذاره. گذشته همیشه برای ما خیلی مهمه و به خاطر همینم خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. خیلی وقتا روزهامون رو با نوشتن ثبت میکنیم و تاریخ شخصی خودمون رو میسازیم تا گهگاه برگردیم و دوباره به خودمون، به آدمی که در گذشته بودیم، به خاطره ها، روزها و تجربه های خوب و بدی که حالا به گذشته تبدیل شدن نگاه کنیم. برای این کار اما الزاماً لازم نیست که دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. با اکانت های فیسبوک یا توییتر، اینستاگرام یا فورسکوئرتون هم میتونید این کارو بکنید. کافیه که تایم هوپ داشته باشید. تایم هوپ بهتون کمک میکنه که تا بازه زمانی یک سال به گذشته برگردید و ببینید که مثلا سال گذشته دقیقاً در همین روزی که الان توش هستیم در چه حالی بودید و داشتید چه کار میکردید، چه عکسی گرفتید، چه حسی داشتید، اصلاً کجا بودید. تایم هوپ در واقع با متصل کردن شما به اکانت هاتون در شبکه‌های اجتماعی که در اون عضو هستین جواب همین سوالا رو بهتون میده. اگه خیلی به مرور خودتون علاقه دارید و آدم‌های خاطره بازی هستید، میتونید از تایم هوپ بخواید که هر روز صبح براتون ایمیل کنه که سال گذشته اون روز رو چطور گذروندید. سرویس تایم هوپ رایگانه و کافیه با مراجعه به timehope.com، اکانت فیسبوک یا توییتر یا اکانت های شبکه های اجتماعی دیگتون رو بهش بدید، اونجا ثبت بکنید تا هر روز ایمیلی از گذشته دریافت بکنید. حالا میخوام بهتون یه اپلیکیشن کشنده معرفی کنم، وایفای کیلر. شاید براتون اسمش عجیب باشه، اما اگه بدونید که این وایفای کیلر دقیقاً به چه کاری میاد، مطمئنم که از اون استقبال میکنید. گاهی ممکنه که رمز وایفای خودتون رو به هر دلیلی در اختیار کسی قرار بدید، اما خب نخواهید که دوباره این اتفاق تکرار بشه. با این اپلیکیشن که البته مخصوص اندروید هست، شما میتونید دسترسی دیگران رو به شبکه وایفایتون قطع بکنید و به این ترتیب به کاربر دیگه اجازه ندید که به هر طریق و به هر دلیل به اینترنت شما دسترسی داشته باشه. خب اگه نیاز دارید به چنین اپلیکیشنی، کلمه وایفای کیل رو در گوشی اندرویدتون جستجو کنید. در اولین اجرا یادتون باشه که گزینه سوپر یوزر ریکوست رو به اصطلاح اندرویدی ها الو کنید و بعد هم دکمه آن رو انتخاب کنید. از این مرحله به بعد وایفای کیلر شروع میکنه به پیدا کردن دستگاه هایی که به مودم شما وصل شدن. شما روی دستگاه ها کلیک میکنید و به این ترتیب دسترسی اونها رو به وایفای خودتون قطع میکنید. اپلیکیشن دیگه که این هفته براتون داریم بیشتر به درد کسانی میخوره که پیگیر و علاقمند خبرهای فرهنگ و هنر در سراسر جهان هستند. اپلیکیشن خیلی مفید و به درد بخور آرت کپچر. آرت کپچر رو دانلود کنید تا مهمترین اخبار رویدادهای فرهنگی و هنری و کلی اطلاعات حاشیه‌ای دیگر رو در همین زمینه همراه با تصویر براتون جستجو کنه و هر روز در اختیارتون قرار بده. از اتفاقایی که توی موزه‌ها و گالری‌های مهم دنیا میفته تا سینماها و تئاترها و حتی اتفاقای هنری که توی خیابون‌ها میافتن. میتونید یه مجموعه آنلاین از همه اطلاعاتی که آرت کپچر بهتون میده درست کنید و همیشه روی آیفون یا آیپدتون بهش دسترسی داشته باشید. خب دوباره رسیدیم به میزگرد هفته. با همکارم آنیا منصور اینجا هستیم و مروری میکنیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته که گذشت چه چیزهایی داغ‌تر بود و بیشتر مطرح بود. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که بازم تو برنامه دات‌کامم.
مانیا، در هفته که گذشت بحث خانه سینما خیلی در فیسبوک سر و صدا تولید کرد. خیلی کاربران هم ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کردن، هم درباره انحلال خانه سینما حرف می‌زدن. البته خبری رو که به اشتراک می‌ذاشتن به معنا که خانه سینما منحل شد، خب خبر دقیقی نبود، چون که
بله دادگاهشون توی یکی دو هفته دیگه
بله هنوز تشکیل نشده.
بله دادگاهشون یکی دو هفته دیگه تشکیل میشه.
در واقع این خبر رو با توجه به اون چیزی که وزارت ارشاد در ایران طرح کرده بود کاربرا میذاشتن و خیلی از این بابت ناراحت بودن.
درسته، من دیدم که هم بچه‌هایی که یک جورایی وابسته هستن به سینما و هم کسانی که اصلا هیچ ربطی ندارن، خودشون شخصا کار نمیکنن در این وادی، اونا هم ابراز نگرانی کرده بودن و ابراز ناراحتی کرده بودن. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که اون لوگوی خانه سینما رو درست کرده بودن، همه رو سیاه کرده بودن و زیرش نوشته بودن خانه سیاه هست، و من دیدم که خیلی از کاربرا این لوگو رو به جای عکس پروفایلشون گذاشته بودن.
بله، اینم یکی از رسم‌های فیسبوکی هست. وقتی یه موضوع برای کاربرا مهم میشه یا به حال هر اتفاقی از این دست که
میفته، بله شخصیتی فوت میکنه،
آره، کاربران عکسش رو انتخاب میکنن به عنوان عکس فایل خودشون. البته خیلی هم از این موضوع شاکی میشن مانیا، چون که بعضیا هستن اول خودشون با اسم مستعار توی فیسبوک حضور دارن، بعد چه عکسی هم میذارن اصلا معلوم نمیشه کی هستن.
درسته.
بسیار خوب. موضوع دیگه ای که خیلی در هفته گذشته در کلن جامعه ایرانی، حالا چه مجازی و چه جامعه واقعی ایرانی، مطرح بود و خیلی مهم بود، هنوز هم هست، این بحث شگفت انگیز بالا رفتن قیمت دلار با این شدت هستش در ایران که کاربرا خیلی بهش واکنش نشون دادن.
درسته، اصلا یه زلزله ای راه افتاده بود توی فیس و کاربرا خیلی ابراز نگرانی کرده بودن که حالا چی میشه، این به کجا میرسه، و دیدم که خیلی مطلب گذاشته بودن که در نهایت ریال ارزشش همینجور میاد پایین تر و به اندازه اون دوزاری های قدیم هم هیچ گونه هم ارزشی پیدا نمیکنه، ارزشش کم میشه.
آره، طرح و کاریکاتور و خلاصه اظهار نظرهای طنزآمیز هم در این زمینه زیاد شده بود و همه راجع به قیمت دلار در ایران صحبت میکردن. دیگه چه خبر بود مانیا در جهان مجازی؟
توی روزایی که گذشت سال نو هم سال نو میلادی هم بود و کاربرا از عکسایی که گذاشته بودن میشد فهمید که خیلیاشون اونایی که مخصوصا خارج از ایران هستن مهمونی رفتن و خلاصه جشن گرفتن، عکساشون رو گذاشته بودن که با کلاه و عینک و خیلی هم در فضای باز بود، پشت سرشون آتش بازی دیده میشد و این عکسایی بود که شیر کرده بودن و کاربرایی هم که توی ایران بودن نوشته بودن که خب چه خوب که ما با حداقل از طریق این عکس ها در جشن شما یه جوری شریک شدیم.
باز در این مورد هم یه جدالی در گرفته بود که آیا بگیم سال نو مبارک یا نگیم. صحبت به اینجا که رسید من یاد مرگ شخصیت معروف به حاجی بخشی افتادم که معروف به ماشاءالله حزب الله بود آقای بخشی، یا علمدار هم یکی از صفات ایشون بود، از اشخاص نزدیک به آقای خمینی که همیشه در تظاهرات حکومتی با لباس نظامی با پیشانی بند سبز حاضر بودن و آقای بخشی
با قطار فشنگ
بر خیلی معروف بود در این زمینه. خب خیلی از جوانای مثلا نسل دهه 60 یا حتی اوایل 70 از ایشون خاطره های شخصی حتی دارن. به
بله،
حال
کتک خوردن از دست حاجی بخشی،
کتک خورده باشن چون به حال جزء میشه گفت اینطوری که جزء پایه‌گذاران این بحث امر معروف نهی از منکر آقای بخشی بودن در ایران و فوت کردن در هفته گذشته. خیلی خیلی واکنش در فیسبوک داشت مفصل.
بعضی از کاربرا کامنت میذاشتن با شوخی و خنده، بعضیا خیلی کامنتای میذاشتن با یه نفرت خیلی عجیب غریبی در مورد مرگ آقای حاجی بخشی اظهار نظر می‌کردن. زیاد بود، کامنت زیاد اومده بود.
بعضی‌ها بهشون انتقاد می‌کردن که شما از مرگ هیچ کس نباید راضی باشید، بله، خوشحال باشید اگر که واقعاً به حقوق بشر اعتقاد دارید. و خب بعضی هم طبق معمول همه چیزو با یه طنز خیلی واقعاً خلاقانه ایرانی نگاه می‌کنن و از جمله کسایی که نوشته بودن آقای بخشی پدر ساندیس ایران بود.
بله، نوشته بودن پدر ساندیس ایران درگذشت.
بله بله، نکات جالبی مطرح شد هلوهوش مرگ حاجی بخشی. اما مانیا، موسیقی چه خبر در جهان شلوغ و پلوغ مجازی؟
آره، تو هفته که گذشت آلبوم جدید محسن نامجو خیلی سرصدا کرده بود به اسم الکی، چون یکی از آهنگای این آلبوم آقای نامجو توی یک کنسرتی اجرا کرده بود و این اجرا رو من دیدم بارها بارها کاربرای فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن. خود این آهنگ اسمش الکی هست و خود و آلبوم برگرفته از نام این آهنگ هست. بد نیست که یه قسمتش رو گوش بدیم، جالبه خیلی.
بله حتما، با هم یه بخشی از آهنگ رو میشنویم و برمیگردیم.
جان نزارم هیچ آلوده نشد، یک فضا یک فضا. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا یک صدا. گل یافته شد به دست من پوچ نشد، یک هوا یک هوا.
خب اینم از هیکلای الکی و هیبتای الکی و مزه های الکی و خلاصه
کلن
الکی. آره دقیقا.
خب مانیا، حالا از این الکی ها که بگذاریم، بحث داغی در گرفته در ایران با توجه به خبری که اومده که اصلا ممکنه خیلی چیزا رو به
تحت شعاع
قرار بده، از جمله همین برنامه ما رو. یعنی موضوع برنامه ما هم به حال اینترنت هست، اینطور که اعلام کرده نیروی انتظامی از این به بعد بعد همه کافینت ها در ایران کاربرهایی که میان مراجعه میکنن به کافینت ها رو ازشون کارت شناسایی بگیره و حتی ثبت بکنه مشخصاتشون رو، 15 روز ضرب العجل یا زمان داده نیروی انتظامی برای اجرایی شدن این طرح به تمام کافینت های شهر تهران. و خلاصه یک آیین‌نامه هست که تخلفات درش اعلام شده و به نظر میرسه که خیلی محدود کننده همین اینترنت فعلی در ایران هم باشه که خیلی از کاربران ازش شاکی هستن. مانیا،
که سرعتش پایین، درسته تو خبر اومده بود خیلی نظارت بیشتری خواهد بر کافی نت ها و تمام اون سایت هایی که کسایی که مراجعه میکنن اونا همه ثبت میشه که به چه سایت های مراجعه کردن.
در فیسبوک هم خیلی واکنش نشون داده بودن طبق معمول، حالا واکنش های عصبانی، واکنش های تحلیلی و واکنش های طنز.
درسته و البته بعضی از این واکنش هم خیلی غم انگیز بود. بعضی از کاربرا اومده بودن خدافظی کرده بودن، گفتن ما اگه دیگه ندیدیمتون، اگه ارتباطمون قطع شد دیگه از همینجا ما خدافظی میکنیم و انشالله دیدار تا قیامت و از این حرفا.
بله خیلی گفته بودن به پیونگیانگ خوش آمدید، پایتخت کره شمالی. کاربرنی هم نوشته بودن که حالا شعار درست کرده بودن تهران پیونگیانگ بشه ایران قیامت میشه. از اون طرف کاربرنی گفته بودن که هیچ اتفاقی نمیفته، تهران هم پیونگیانگ میشه. به حال خیلی بر سر این موضوع که به حیات کاربران فیسبوک به هر حال مربوطه به شدت کاربران واکنش داشتن و نگران به نظر می اومدن. حالا ما نیا گفتگوی هم داریم درباره این موضوع که میتونیم با هم بشنویم در پایان گپ دو نفری امروزمون که این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان دات کام روشن میکنه. من از تو سپاسگزارم که این هفته هم در کنار من بودی. تا هفته دیگر با مانیا منصور خدافظی کنید.
مرسی فهیمه و خدا نگهدار.
در این قسمت از دات کام مهمان برنامه ما مریم معمار صادقی هست، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت و از مدیران سایت آموزشی توانا که حالا در همین برنامه در آینده به سایت آموزشی توانا هم به عنوان یکی از سایت هایی که در زمینه جامعه مدنی یک جور دانشگاه مجازی تولید کرده خواهیم پرداخت. خانم معمار صادقی خیلی خوش آمدید به دات کام این هفته.
خیلی ممنون از شما.
ما در میزگرد و گفتگوی دو نفره که با مانیا داشتیم صحبت کردیم در مورد بحث اینترنت ملی و محدودیت‌های تازه‌ای که اعلام کرده نیروی انتظامی برای دسترسی به اینترنت در کافینت‌ها. حالا بحث اینترنت ملی از قبل هم مطرح بود، چند سالی هست که صحبت از یک نوع اینترانت یا اینترنت ملی و داخلی در ایران میشه، اینکه ایران بتونه در زمینه اینترنت در واقع خودش رو مستقل بکنه از شبکه جهانی. حالا میخوام پیش از هر چیز، پیش از اینکه وارد بحث‌های دیگه و جدید این موضوع بشیم، از خانم معمار صادقی بپرسم که اصلا این اینترنت ملی و اینترانت دقیقاً چه جور کار میکنه، چی هست و آیا در ایران ممکنه انجام دادنش؟ خانم معمار صادقی،
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوی کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این در رو به بقیه دنیای اینترنت ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به همدیگه کمک میکنن.
خانم معمار صادقی، حالا به حال گفتن که در کافینت ها هم باید که یک موارد جدیدی رعایت بشه، از جمله اینکه آیدی و کارت شناسایی، حالا شماره کارت ملی، نام پدر، نمیدونم سال تولد، همه اینها چیزهایی از اطلاعاتی هست که از این به بعد خواستن ظرف 15 روز کافینت ها از این به بعد اجرا بکنن و بگیرن از کاربران و دوربین مدار بسته بذارن در کافینت ها. به نظر میرسه که تلاش میکنن نظارت بیشتری بکنن بر شکل استفاده مردم و کاربران از اینترنت. در این صورت چطور؟ در این صورت شما فکر میکنید که باز کاربران میتونن راههایی پیدا بکنن برای دور زدن این محدودیت ها؟
بله، فکر میکنم که حتی در کافینت ها راههای جدید و همون راههایی هم که تا حالا جواب داده برای فیلتر شکن و اینا میشه استفاده کرد. مطمئنن خب این خبر خوبی نیست به هیچ وجه و کسایی که داخل خونه نمیتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن و واقعا وابسته هستن به کافینت ها، خب باید ببینیم که وضع اینا چی میشه و واقعا حکومت چجوری کنترل خودش رو بیشتر میکنه یا اینکه این فقط بیشتر ترس ایجاد کردن هست تو جامعه از طریق کافینت ها. چیزی که میدونیم اینه که البته جمهوری اسلامی از همه روش ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت های مخصوصا حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه های فیسبوک، تویتر، اینا، سانسور کردن که خب از اول از هم سانسور کردن سایت هایی که مربوط به اخبار و جنبش سبز و حقوق بشر داره و همین کافینت ها رو کنترل کردن و خود کافینت ها رو زیر ترس آوردن کار بزرگشون بوده تا حالا و پروپاگاندا ایجاد کردن از طریق اینترنت. برای چیزی ضمن همه این چیزا که میبینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست. این خیلی بالا هست و این فقط هم تهران نیست، 30% از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیعی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
خانم معمار صادقی، حتی گفته شده که نکاتی که شما گفتید و میخوام بهش اضافه بکنم که وبسایت ها و صفحاتی که کاربران رفتن و بهش مراجعه کردن، مثلا در یک کافینت رو، کافینت ها حداقل تا 6 ماه بعد نگهداری بکنن و از طرفی هیچ گونه فیلتر شکنی اجازه ندارن که کاربران استفاده بکنن. روش هایی که تا به حال کاربران ایرانی داشتن در استفاده از رفع فیلتر، برای کنار زدن فیلتری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه روی اینترنت، به نظر میرسه که مفید بوده و جواب داده که حالا میخوان باش مبارزه بکنن. شما همینطور فکر میکنین؟
بله 100%. یعنی خیلی از فیلتر شکن ها، وی پی ان ها، هیچ تریسی، هیچ جایی از خودشون نمیذارن، هیچ راهی نیستش که بفهمیم که خب این کی بود که از این فیلتر شکن استفاده کرده. مثلا من میشینم سر یه کامپیوتر کافینت، بعد یه کسی دیگه میاد، من از یه فیلتر شکن استفاده کردم، چجوری میخوان بدونن که اون کی بود که این فیلتر شکن رو استفاده کرد؟ بنابراین از راه های غیر اینترنتی دارن استفاده میکنن که کافینت ها رو کنترل بکنن، که خب اسم شما رو بگیرن و دوربین بذارن و این چیزا. خب یعنی در طول تاریخچه جمهوری اسلامی اینا کارهای جدیدی نیست، یعنی در از تمام کارهایی که تا حالا در فضاهای عمومی، در دانشگاه ها، اتوبوس ها، همه جای عمومی کردن، خب اون کار رو دارن ادامه میدن و دارن سعی میکنن که تو کافینت ها بیشتر بکنن، ولی خب به همون اندازه مهمه که ببینیم که این کار رو دارن میکنن، ولی براشون به همون اندازه مهمه که مردم بدونن که دارن این کار رو میکنن، یعنی اون ترس رو تو جامعه بیشتر بکنن که مثلا مادر و پدرها به بچه هاشون بگن که کافینت نرین، یا کسی که تو کافینت نشسته خودش رو سانسور بکنه، روی سایت هایی نره یا از فیلتر شکن استفاده نکنه. متاسفانه ما الان نمیتونیم بگیم که دقیقاً اثر و کنترل جمهوری اسلامی از طریق این کافینت ها چی هست، چی خواهد بود. اینه که باید یه مدتی ببینیم، ولی خب اون چیزی که میدونیم اینه که خیلی از وی پی ان های امن وجود داره، خیلی از فیلتر شکن های آلترا سرف، فری گیت، تور، اینا هستن و ما در آموزشکده توانا یک کلاسی داریم به نام سایبر سکیوریتی، امنیت سایبری، که چند بار تاله تدریس کردیم این کلاس رو و امید ما این هستش که یک گروه کارشناس خیلی قوی در ایران ایجاد بکنیم که اونها میتونن به بقیه تدریس بدن، آگاه بکنن جامعه رو، نه تنها راجع به آزادی اینترنت ولی ضمناً به امنیت در اینترنت. یعنی شما وقتی در اینترنت دارین با یک کسی صحبت میکنین یا تو فیسبوک دارین نظر خودتون رو میگیرین، چه کارهایی باید بکنین، چجوری باید مواظب هکینگ از طرف حکومت باشین، چجوری راجع به ویروس هایی که حکومت به طرفتون میفرسته، همه اینا رو ما درس میدیم.
خانم معمار صادقی، آخرین سوال من این هست که در چنین شرایطی به نظر شما کشورهای غربی چه کمکایی میتونن بکنن به پیشبرد آزادی بیشتر اینترنت در کشورهای مثل ایران؟
الان دولت آمریکا، دولت هلند و چند دولت دیگه اروپایی خیلی خیلی اشتیاق زیادی دارن به کمک کردن آزادی اینترنت و ایران مهم هست براشون در این مورد. خیلی از فیلتر شکن‌هایی که ایرانی‌ها دارن استفاده می‌کنن حمایت کاملا از دولت‌های هلند و آمریکا هست. خیلی از کارهای آموزشی، آموزشکده‌ها، ترینینگ‌ها، منیول‌ها، اینا پشتشون در اصل کمک دولت آمریکا و اروپا هستش. این کار داره همینجوری بیشتر میشه. یعنی در سال 2011 و 2012 بودجه هایی که کنگره آمریکا و دولت هلند برای این کار تصویب کردن خیلی بالا بودن.
خیلی سپاسگزارم. مریم معمار صادقی از مدیران سایت آموزشی توانا با ما همراه بودید در این .com. تمام برنامه‌های .com در صفحه فیسبوک این برنامه قابل شنیدن. همه هفته‌های گذشته رو میتونید که بشنوید. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون با .com این هفته سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم تا پنج شنبه دیگر و .com دیگر.
از کافینت زیر چشم دوربین‌های مداربسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه‌های ملی، روز جمعه 6 عصر تهران با یک ساعت ششم دیگه همراه باشید تا مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان بگیم از دنیای پردغدغه اینترنت در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.